بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مسائر الخلق و عواقب الامر، نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آیه 172 از سوره مبارکه آل عمران. این روزهای بعد از جنگ احد، یک جنگ دیگری، یعنی یک حادثه دیگری اتفاق افتاد به نام حادثه حمراء الاسد. مال همین روز هاست، بعد از نیمه ماه شوال. خوبه یه توجهی به این قضیه بشود با عنایت به این که چند آیه قرآن مربوط به این جریانه. کلمه حمراء الاسد یعنی چی؟ خب اسد اسم سبعن، این روشنه که اسد یک اسم درنده است، به اصطلاح امروزی ها از تیره گربسانان. دو تیره هستن حیوانات، سگسانان و گربسانان. شیر از این تیره است، اسد معناش هم. اما کلمه حمراء بهش اضافه شد. ظاهرا حمراء اسم و مکان، به چند جا اطلاق شده. یکی حمراء اندلسه، اسم مدینه به اندلس، اسپانیای امروز. یکی اطلاق شده به منطقه در مصر، اونطوری که یاقوت و صاحب مراصد الاطلاع نقل کرده، در یک منطقه عرض می شود نزدیک فستات مصر، بهش میگن سیلاوین به تثنیه، اسم حمراء اونجاست. گاهی هم اطلاق بر قصر شده، قصر حمراء مثلا. و اسم موضع بالیمن، در یمن هم یه جایی بهش میگن حمراء. و مقصود در اینجا یک منطقه است که آقایونم در ایام حج میبرن اون منطقه رو میبینن، نه زائرین رو، کسانی که به اصطلاح میخوان کارشناسی بکنن. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. از مدینه که انسان میاد بیرون به سمت مکه، یک منطقه است به نام حمراء الاسد. فاصلش تا مدینه 8 میله، یعنی 16 کیلومتر. هر میلی دو کیلومتر، 16 کیلومتر حتما بعد از مسجد شجره و منطقه ذوالحلیفه است، اونجا میگن حمراء الاسد. این به خاطر حادثه ایست که همین روزا در اونجا اتفاق افتاده. من اصل حادثه رو عرض میکنم، بعد اون نتایجی که امروز ما بایستی از این جریان بگیریم اون خیلی مهمه. آیاتش هم که اگه رسیدی، من 3-4 تا آیه داره در قرآن مجید تو سوره مبارکه آل عمران، اون آیات رو هم تلاوت میکنم. اصل ماجرا این هست، ابو سفیان بعد از آنی که از جنگ احد فارغ شدند و حرکت کردند به سمت مکه و به حسب ظاهرم خب مسلمان ها فرار کردن، قرآن مجیدم به این حقیقت تصریح میکنه، اینا یه مقداری که از مدینه دور شدن رسیدن به یک محلی به نام روحا. این روحا اختلافه که دقیقاً چقدر فاصله داره تا مدینه، اینی که عرض بکنم توی این معاجم بلدان هست، بعضی ها گفتن 60 کیلومتری مدینه، یعنی 60 کیلومتری از مدینه دور شده بود، بعضی ها گفتن 80 کیلومتری مدینه، بعضی ها گفتن 72 کیلومتری مدینه، 30 میل، 36 میل، 40 میل از مدینه که دور شدن، یک مرتبه وسوسه شدن. خوب عنایت بفرمایید، ابو سفیان و کفار مکه وسوسه شدن، گفتن خب ما آمده بودیم که پیغمبر رو به قتل برسونیم، اون که نشد، و همدیگه گفتن که همدیگه رو ملامت کردن، تلاومون همدیگه رو ملامت کردن، گفتن که ما قتلنا محمدا، اللهم صل على محمد. پیغمبر رو که ما به قتل نرسوندیم، زنانشون هم که اسیر نکردیم، یه عده هم کشته دادیم، برگردیم کارو یکسره بکنیم، برگردیم کارو یکسره بکنیم. یه همچین فکری آمد تو خاطرشون، تصمیم گرفتن که برگردن، از روحا برگردن به مدینه مجددن بعد از ماجرای احد و غزوه احد مجددن جنگ کنن. خب مسلمون هم یه تعداد زیادشون به شدت مجروح شده بوده، خود امیرالمومنین سلام الله علیه مجروح شده بود به شدت. جبرئیل آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد که یا رسول الله حرکت کنی، خبر داد تصمیم دشمن رو که دشمن در حال مراجعت به مدینه است، میخواد برگرده به مدینه. رسول خدا اعلان حرکت داده، منتها با دو تا شرط. شرط اول این که کسانی حق دارن همراه من بیان که در روز احد حضور داشتن تو جنگ احد، چون منافقین برگشتن دیگه، عبدالله ابن ابی اومد یه عده رو برگردون، گفت به این بهانه گفت جنگ اتفاق نمیفته، یه عده رو برگردون. فرمود کسانی حق دارن در این جنگ حضور پیدا بکنن که اینها حضور داشتن در احد، اگر در جنگ احد حضور داشتن میتونن بیان. دوم این که مجروح شده باشن، خیلی عجیب، مجروحا بیان، اینا بیان حضور پیدا. یکی از آیات راجع به این جنگ همینه که علی ابن ابراهیم هم تو تفسیرش نقل کرده بود، مرحوم امین الاسلام طبرسی هم در مجمع البیان زیر همین آیات نقل کرده: ولا تهنوا فی ابتغاء القوم فان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. تعلمون با همزه نه با عین. سوس نباشید، حرکت کنید. اگر شما مجروح شدید، دشمن هم مجروح شده. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. و تلک الایام یکی از آیات اینه: نداولها بین الناس. اگه شما جراحت برداشتید، دشمن هم جراحت برداشت. منتها یه تفاوتی جالب، این نکته مهم، قرآن گاهی یه نکات آموزندهی رو در ضمن آیات که گاهی یک جریانی رو داره، یه جریان واقع شده ای رو، یک حکایتی رو داره بیان میکنه، یه نکته آموزنده ای رو قرآن مجید متذکر میشه. میفرماید که شما مجروح شدید، اونها هم مجروح شدن، کفار مجروح شدن، شما مسلمان هم مجروح شدید، اما یه تفاوتی میانه شما و اونها هست. و ترجون من الله ما لا یرجون. شما برای خدا کار کردید، به خدا امیدوار هستید که به شما اجر بده، اما اون امیدواری رو اونا ندارن. یعنی اون جراحت اونا جراحتی است که خسران توامش هست. این نتیجه خیلی مهمه که انسان کاری که میکنه برای خدا. ترجون من الله ما لا یرجون. شما ترجون، امید دارید، ما لا یرجون، امیدو ندارید. 70 نفر با رسول خدا، 70 نفر حرکت کرده. خیلی مشکله. حالا ملاحظه بفرمایید، ما گاهی تو تنگناهای زندگی با دین و معنویت و خدا و ارزش‌ها قهر میکنیم. خدا چرا اینطوری کردی؟ یه کسی میبینی تو مشکلات اقتصادی گیر میکنه، میگه من دیگه نماز نمیخونم. مسلمان هایی که در احد جنگ کردن، 70 تو کشته دادن، از اقرباء رسول خدا چند تاشون شهید شدن، مثل حضرت حمزه سید الشهدا، مثل عبدالله ابن جحش، مثل مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر داماد عمه پیغمبر خداست. خود امیرالمومنین جراحت ها رو برداشته، خود پیغمبر پیشانی مبارکش شکسته شده. حالا تو این وضعیت اون جراحت های کاری که امیرالمومنین برداشته، یالا حرکت کنید، حرکت کنید. بعضی گفتن نمیتونیم، رسول خدا فرمود اگر کسی نیاد خودم یک تنه میرم. عظمت پیامبر، فرمود اگر کسی نیاد خودم یک تنه، وحدی، خودم تنها میرم حضور پیدا میکنم. حرکت کرد، حرکت کردن. یک شخصی است به نام معبد خزائی. معبد خزائی، قبیله خزائه از خلفاء به اصطلاح بنی هاشم بودن، ولو مسلمان نبودن اما جزو خلفا بودن، یعنی همپیمان بودن. به این معنا که کمک پیغمبر، کمک بنی هاشم بکنن. ایشون آمد دید رسول خدا، حرکت کردن به سمت مکه. کافر بود، هنوز مسلمان نشده بود. به ایشون عرض کرد که کجا میخواید برید آخه با این جراحت اصحاب و اینها؟ فرمودن ما مأموریم به این که بریم برای دفع دشمن. ایشون گاهی ببینید، گاهی میبینید یک نفر کافر اما چون همپیمانه، برای پیمانش اهمیت قائله، کافره. آمد رسید به ابو سفیان در روحا، گفت ها چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام برگردم کارو یک سره بکنم. ما مسلمان ها رو شکست دادیم اما موفق نشدیم پیغمبر رو به قتل برسونیم. میخوام برگردم کارو یک سره بکنم، پیغمبر رو به قتل برسونم، تمام بشه ماجرا. گفت مبادا بیایی. حالا ایشون دیده بود پیغمبر خدا با مجروحین حرکت کرده، به ابو سفیان گفت. یه عده‌ای در جنگ احد، اینو که عرض کنم دقیقاً تو تاریخه، یه عده‌ای در جنگ احد با پیغمبر نبودن، حضور پیدا نکردن، پیامبر با اون جماعت داره میاد به سمت شما. و حالا این واقعیت نداشت، چون اصلا پیغمبر خدا با مجروحین فقط حرکت کرده بود. اما این رو به خاطر مصلحت، چون هم پیمان با رسول خدا بود، این رو گفت به ابو سفیان. ابو سفیان رو رعب و ترس ورش داشت، گفت ما منصرفیم دیگه، نمیتونیم، ما بالاخره مجروح دادیم، نمیتونیم بجنگیم. تصمیم گرفت که برگرده. رسول خدا فرمود کیست بره خبر بیاره از روها که اینا چیکار میخوان بکنن. اولا یکی از تاکتیک هایی که حالا به اصطلاح تاکتیک، یکی از شیوه هایی که رسول خدا در همراه الاسد به کار گرفتن این بود که شبها تو همراه الاسد نقطه های مختلفی آتش روشن میکرد. خیلی عجیب، تاریخ ملاحظه کن. خود این آتش روشن کردن در همراه الاسد، چون اونها بعد از همراه الاسد بودن، این آتش از دور میدیدن، وحشت وجودشون رو فرا گرفت. ولقد نصرت بالرعب. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فرستاد، فرمود که به امیرالمومنین رسول خدا فرمود می روی اگر دیدی اینا سوار اسبن، اینا میخوان حمله کنن برگردن بیان مدینه، اگر دیدی اسبا رو رها کردن سوار شترن، چون شتر مرکب مسافرته، اسب مرکب جنگه، اگه دیدی سوار شتر هستن بدون اینا دارن میرن به سمت مکه. آمد و برگشت عرض کرد که یا رسول الله اینا سوار شترها شدن دارن بر میگردن. منتها حالا این آدم کافر یعنی معبد خزائی کمک پیغمبر میکنه. اگر این آیه مبارکه ای که عرض کردیم که حالا دو مرتبه هم تلاوت میکنیم، آیه 172 از سوره مبارکه آل عمران، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. این آیه رو فقها ما تو بحث‌های اصول هم مطرح میکنن به خاطر کلمه الناس، الذين قال لهم الناس، که گفتن اینجا ناس که اسم جمع، در حقیقت ناس اسم مفرد که نیست. قل اعوذ برب الناس، عبارت اخرای انسان مثلا. گفتن این نعیم ابن مسعوده. ابو سفیان عازم برگشت بود به سمت مکه، اما این شخص خاص گفت تو یه کاری برای ما بکن، ما یه رشوه کلانی بهت میدیم، تو یا به این یا به این. یه جماعتی از دو تا نقل هست، از قبیله عبدالقیس، عبدالقیس گفت شما یه کاری برای ما بکنید، ما شما بار کشمشتون رو که میارید در سوق اوکاز مکه بفروشید، ما اونجا کمکتون بکنیم، برید به سمت مسلمان ها و اینا رو بترسونید. یک کافری گاهی میاد کمک اسلام میکنه، یه نفر دیگه از اون طرف این حرکت کرد از روها آمد در همراه الاسد، به مسلمان ها و رسول خدا گفت ان الناس قد جمعوا لكم. ابو سفیان آماده حمله شده، قد جمعوا لكم فخشوهم، حالا چی؟ آیه عجیبه. فخشاهم فزادهم ایمانا، میگن کسی که این کلمه رو گفت خود رسول خداست. قال حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا کافیه برای ما. یک گاهی میاد یک کسی میترسه. این اصل ماجراست. پیغمبر خدا سه شب در حمراء الاسد موندن. آیه بعد عرض کردم این آیاتو 172 آیات بعد سوره مبارکه آل عمران، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا واتقوا لهم اجر، اگر درست خونده باشم، اجر عظیم. و آیه بعدش، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، اینا از حمراء الاسد برگشتن، پیروز برگشتن. ابو سفیان جرأت نکرد مجددن به سمت مدینه بیاد. شما با فضل خدا و رحمت خدا برگشتید و هیچ مشکلی متوجه شما نشود. این اصل ماجرای حمراء الاسد. یکی دو سه تا نکته من میخوام استفاده کنم از این جریانو رفع تصدیق کنم. یکی این که ملاحظه میکنید انسان وقتی میخواد با یه دشمنی مقابله بکنه، هم نیاز به عده داره، هم نیاز به عده، هم نفرات میخواد، هم سلاح میخواد. اما پیغمبر خدا تو این جنگ فرمود کسانی که تو احد نبودن نبایستی بیان، کسانی که مجروح نشدن نبایستی بیان. این نشون میده رسول خدا، همون که آیه شریفه این فرمان، حسبنا الله و نعم الوکیل و ما کنت متخذ المضلین عضدا، و ما کنت متخذ المضلین عضدا. ما افراد گمراه کننده رو، مضل و اینا رو کمک بازو نمیگیری. این نشانه اعتماد رسول خداست به خدای متعال که فقط اینها بیان. میخواد بره با ابو سفیانی که آمده 70 نفر رو از مسلمان ها رو به قتل رسونده، میخواد بره با اونها مقابله بکنه. این یک نکته که نکته مهمیست. نکته دیگری که انسان از این جریان میتونه استفاده بکند اون این است که تو تنگناها و سختیها و شدائد انسان باید پای دینش بیسته. دو حالت داره، یا انسان باید دین رو فدای دنیا بکنه یا دنیا رو فدای دین. دنیا رو انسان معتقد مسلمان دنیاش رو فدای دینش میکنه، نه دینش رو فدای دنیا. امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه وقتی بهشون گفتن آقا چی شد شما با معاویه کنار آمدید؟ آیا معاویه آدم خوبی شده؟ یه احتمال که جنگ نمی کنید شما با معاویه. شما شیوتون با پدرتون امیرالمومنین فرق کرده. شما صلح طلبید، امیرالمومنین جنگ طلب بود. این دوتا احتمال. یا یه مسئله دیگه ای هست. کدوم یکیشه؟ فرمود نه معاویه فرق کرده، نه شیوه من با پدرم امیرالمومنین فرق کرده. فرق در شماست. فرق در شماست. گفتن آقا چطور فرق در ما هست؟ عبارت، این عبارت مال ابن جوزی، من دارم عرض میکنم. ابن جوزی در تذکره رو نقل کرده. فرمود اون روزی که شما با پدرم میرفتید صفین، جعلتم دینکم امام دنیاکم والیوم دنیاکم امام دینکم. اون روز شما دین محور بودید و دنیا تو حاشیه بود. امروز شما دنیا محورید و دین تو حاشیه است. با شما نمیشه جنگید. شما دین و فدای دنیا میکنید. من چطور با شما بجنگم؟ این تفاوت در شماست. و این نکته خیلی مهمیست تو مسئله مبارزه. شما دنیا محورید. چطور میشه با شما مبارزه کرد؟ این دو تا نکته از حادثه حمراء الاسد. نکته سوم این که اونا علایال خسارت دیدن، کشته دادن. عرض کردیم هفته گذشته کشته دادن، کشته هاشون هم مهم بوده. سران کفر مثل طلحه ابن ابی طلحه، مثل عثمان ابن ابی طلحه، اینا کشته شدن توی احد، خیلی خسارت دیدن. خدای متعال میفرماید که نکته مهم، این نکته مهمی است، میفرماید که اگر شما کشته دادید، اگر شما جراحت برداشتید، خب اونام جراحت برداشتن، با این تفاوت شما ترجون من الله مالا یرجون، شما برای خدا کار کردید، خدا به شما جزا میده، اونا این امیدو نداره. این یه اجمالی از ماجرای حمراء الاسد که این روزها اتفاق افتاده و بعد از جنگ احد همین روزها. البته این روزها برخی نوشتن جنگ احزاب هم بوده، دیروز روز 17 ماه شوال، ما گفتیم حمراء الاسد هم چون همین روزا بوده و کمتر به این قضیه حمراء الاسد پرداخته شده، گفتیم قضیه حمراء الاسد رو عرض کنیم. خب یک شخصیتی مثل امیرالمومنین سلام الله علیه هم با اون جراحت‌های عجیب میاد و هم مسئولیت رسول خدا رو میپذیره، بره دشمن ببینه دشمن چه تصمیمی داره. اینطور فداکاری، اعلی المنابر تعلنون بسبه و بسیفه نصبت لکم اعوادها، اون وقت مظلومیت اینه که بایست این امیرالمؤمنین اینطور مورد اهانت دشمنان و بیگانگان قرار بگیره. اول مظلوم امیرالمؤمنین. لذا روز عاشورا وقتی امام حسین فرمود به سپاه به ما تستهلون دمی، چرا خون من رو حلال میدونید؟ من حلالی رو حرام کردم، بدعتی گذاشتم، خونی رو به ناحق ریختم که میخواید منو تقاص کنید؟ گفتن یا حسین نحن غیر تارکیک، نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشا، دست از تو بر نمیداریم تا مرگ رو با لب تشنه به تو بچشانیم. نقتلو که بغزن لعبیک، چون با پدر دشمنی تو رو میکشه. اینطور داره تو بعضی از مقاتل. وقتی این جمله رو آقا سید الشهدا شنید، فعند ذلک بکا بکا ان حالیا، با صدای بلند بلند گریه کرد. تبن لقوم قد سقوا انعامهم، تبن لقوم قد سقوا انعامهم والسبت من هر الزمان يتململون، هسروه من ماء الفرات وشربه ولكل ذي روح الحياة مهللون. کم کم به تابستان میرسیم، لحظه به لحظه انسان تشنه میشه، میخواد آب بخوره. روز عاشورا تشنگی ابتدا لبها رو میخشگانه، بعد دهان خشک میشه، بعد کم کم چشم انسان تار میشه، بعد به اوج که میرسه تشنگی جگر میسوزه. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد علتش ز بیابان کربلا بودن. دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قهت آب سلیمان کربلا. این عبارت رو مقاتل نقل کردن. امام حسین روز عاشورا فرمود لقد نشفت کبدی من نظم. آب که ندادن، آقا یه وقت احساس کرد سینه مبارکش سنگینه، چشم باز کرد دید و شمر و جالسون علا صدر صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. خدایا مشکلاتی که فراروی این ملت هست، ملت حسینی، ملت مهدوی، خدایا به حق این بزرگواران مشکلات رو برطرف بفرما، مرزا رو لباس عافیت بپوشان، جمع رو حاجت روا بفرما. حظی از این مراسم به روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل دنکرانی، والدینشون، همسرشون، گذشتگان از این جمع، امام، شهدا، عائد و واصل بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.